صفحه 110. تصور تو در مورد خداوند چیست؟ تصور می‌کنی در یک جا باشد و در جای دیگری نباشد؟ نه، تصور من این است که تو همزمان در همه جا هستی، حضور داری، تو ذات در همه جا حاضری. آیا به آنچه می‌گویی اعتقاد داری؟ آری. خب، پس چه چیز سبب می شود که تو فکر می کنی در مورد تو این چنین نیست؟ چون تو خدا هستی و من انسانی فانی. تو هنوز به ایده موجود فانی محض چسبیده ای؟ خب تصور کنیم که من تصویری از تو هستم و چون روح تو در من دمیده شده، پس از همه کشفیات تو برخوردارم. ولی آیا من هم می توانم همزمان همه جا باشم؟ این بستگی به این دارد که هوشیاری تو انتخاب کند چه چیز را در واقعیت خود نگه دارد. در عالم ملکوت هر چه را به تصویر بکشی می توانی تجربه کنی. مثلا اگر بخواهی خود را در هیئت شخص ویژه‌ای در جا و موقع خاصی تجربه کنی می توانی. ولی اگر بخواهی در بیش از یک جا همزمان حاضر باشی، این امکان هم وجود دارد. در واقع روح تو می تواند همزمان در هر کجا که اراده کند حضور داشته باشد. علت همین است که یک زمان و یک مکان بیشتر وجود ندارد. بنابراین هر موقع آرزو کنی می توانی بخش یا بخش‌هایی از آن را تجربه کنی. فرض کنین در عالم ملکوت من آرزو داشته باشم با عزیزانم باشم، ولی یکی از عزیزانم بخواهد با کسان دیگر و در جای دیگری باشد. این امکان وجود ندارد که تو و خانواده‌ات خواسته های مشترک و مشابهی نداشته باشید. تو و خانواده‌ات همه یکی هستید. هرچه تو آرزو کنی آنها هم همان را آرزو می کنند. در زمین هم این واقعیت مصداق دارد. همه انسان‌ها در باطن در اشتیاق کیفیت‌های مشابهی هستند. همه آنها به دنبال آرامش، خوشبختی، شادی، موفقیت، رضایت و خرسندی، موفقیت شغلی، عشق و تندرستی هستند. فکر می‌کنی این یک همزمانی باشد؟ ولی اینطور نیست. زندگی چنین روندی دارد. دوست دارم همکنون به واقعیت‌ها پی ببری. تنها تفاوتی که بین روند اشیا در سیاره زمین و عالم ملکوت است این است که در زمین اگرچه همه شما آرزوهای مشابهی دارید، ولی در مورد تعقیب راه‌هایی که به تحقق این آرزوها می‌انجامد عقاید و روش‌های مختلفی دارید. بنابراین همه راه‌های گوناگونی را برای رسیدن به هدف مشابهی دنبال می‌کنید. این گونه عقاید است که نتایج مختلفی به بار می‌آورد. اینها را می‌توان همانطور که قبلاً به آن اشاره کردم فکر پشتیبان نامید. فکری که قریب به اکثریت شما در آن اشتراک دارید. فکر نابسندگی است. و شما در ته دل همیشه این تصور را دارید که آنچه دارید کافی و بسنده نیست. عشق کافی وجود ندارد. پول کافی وجود ندارد. غذای کافی وجود ندارد. پوشاک کافی، پناهگاه کافی، وقت کافی و حتی عقاید خوب برای اشاعه و ترویج وجود ندارد و نهایتاً آدم خوب کافی وجود ندارد. این فکر پشتیبان سبب می شود تو از همه راهبردها و فناوری‌ها برای کسب آنچه تصور می کنی مقدار کافی از آن وجود ندارد استفاده کنی. در حالی که اگر باور داشتی که از همه چیز به قدر کافی وجود دارد، همه این رویکردها را رها می کردی. و همراه با آن آرزوهایت را در آنچه تو عالم ملکوت می نامی عقاید و افکار نابسندگی از بین می رود، چون تو به این آگاهی میرسی که بین تو و خواسته هایت جدایی و فاصله وجود ندارد. تو حتی به این آگاهی میرسی که بیش از حد کافی از همه چیز هست. تو میدانی که همزمان میتوانی در بیش از چند جا باشی. بنابراین دلیلی ندارد که آنچه دیگری آرزو میکند تو آرزو و انتخاب نکنی. این سطح و مرتبه‌ای که در آن دلیلی برای نگفتن وجود ندارد، مرتبه‌ای است که من همواره در آن به سر میبرم. این را قبلا هم به تو گفته بودم. خداوند هرگز نه نمیگوید. من هر آنچه آرزو کنی دقیقا همان را نصیب تو خواهم کرد. از ابتدای تاریخ هم اینچنین بوده است. راستی هر کس هر آرزویی داشته باشد تو برآورده خواهی کرد؟ آری بنده ی عزیزم، زندگی تو با آستابی است از آنچه آرزو می کنی و آنچه تو به آن باور داری به دست خواهی آورد. من نمی توانم آنچه را تو به آن باور نداری نصیب تو سازم، صرف نظر از اینکه این آرزو چقدر در تو قوی باشد، چون من دخالتی در افکار و عقاید تو ندارم. باور داشتم به اینکه تو به چیزی نخواهی رسید مساوی با آرزوی چیزی را نداشتن است، چون از هر دو یک نتیجه عاید می شود. ولی ما در زمین آنچه آرزو می کنیم نمی توانیم به دست آوریم. برای نمونه ما همزمان نمی توانیم در دو جا باشیم و بسیار چیزهای دیگری هست که ما آرزوی آن را داریم ولی نمی توانیم به آن برسیم، چون در زمین همه چیز محدود است. چون تو این گونه فکر می کنی لذا همینطور هم برایت پیش می آید، ولی حقیقت انکار ناپذیر این است که همواره آنچه را قلباً به آن باور داری همان را در زندگی واقعی تجربه می کنی. بنابراین اگر باور داشته باشی که همزمان نمی توانی در دو جا باشی، عملاً هم نخواهی بود. ولی اگر باور داشته باشی که با سرعت فکر هر کجا که آرزو کنی می توانی باشی و حتی در هیئت فیزیکی می توانی همزمان در بیش از یک جا باشی، می توانی به این خواسته واقعیت ببخشی. در اینجا تضادی در من به وجود می آید. من دوست دارم باور داشته باشم که این اطلاعات مستقیماً از جانب تو به من می رسد. ولی وقتی تو چیزهایی نظیر آنچه در بالا رفت را می گویی، دچار شک و ناباوری می شدم. تجربه بشری هیچگاه چنین چیزی را نشان نداده است. برعکس، قدیسین و اندیشمندان همه مذاهب هر دو مورد بالا را تجربه کردند. چه کس به چنین تجربه نیاز به سطح خارق‌العاده‌ای از باور و ایمان داشته باشد؟ چه هزاران سال طول کشیده باشد تا بشر به این درجه از باور و ایمان برسد؟ من چگونه می توانم چنین باوری را خلق کنم؟ چگونه می توانم به آن درجه از باور برسم؟ تو نمی توانی برسی، تو فقط می توانی در آن مرتبه باشی. آنچه می گویم این واقعیت است. این نوع باور و عقیده، آنچه من دانایی کامل می نامم، چیزی نیست که تو سعی در کسب آن داشته باشی. در واقع اگر تو سعی کنی آن را به دست آوری، موفق نخواهی شد. این چیزی است که خیلی ساده تو هستی. تو این دانایی هستی، تو این هستی و وجود هستی. احساس بودن کردن از مرتبه آگاهی کامل می آید و صرفاً می تواند از آن مرتبه بیاید. اگر تو در جستجوی آگاهی باشی، نمی توانی آن را به دست بیاوری. درست مثل این می ماند که تو سعی کنی 6 پا قد پیدا کنی وقتی تو فقط 4 پا قد داری. تو نمی توانی 6 پا قد پیدا کنی، تو فقط می توانی 4 پا قد داشته باشی. پس از رشد و بزرگی تو می توانی به آن درجه از بلندی برسی. وقتی 6 پا قد پیدا کردی، می توانی همه کارهایی را که افرادی با آن قد و اندازه انجام می دهند انجام دهی. به طور مشابه هنگامی که به مرحله آگاهی کامل برسی می توانی همه کارهایی که افرادی در آن سطح آگاهی انجام می دهند انجام دهی. بنابراین سعی نکن باور داشته باشی که می توانی این کارها را انجام دهی. برعکس سعی کن و بکوش تا به مرحله آگاهی کامل برسی. در آن مرحله نیازی به باور نخواهد بود. دانایی کامل اعجابهای خود را نمایش می دهد. چقدر خوب شد به این نکته اشاره کردی؟ چون این مطالب می تواند مخاطره آمیز باشد. اینکه تو همزمان می توانی در دو جا باشی یا اگر اراده کنی انجام دهی. ترجیح دارد تو ابتدا به مرتبه آگاهی برسی، بعد دست به چنین کارهایی بزنی. چون این عدم دانایی در واقعیت تو متجلی شده و سبب می شود تو با مغز به زمین کوبیده شوی. خداوند هرگز تلاشی نمی کند تا خود را به کسی ثابت کند، چون نیازی به این کار ندارد. آنهایی که با ذات حق یکی شده اند یا از درون به این تجربه رسیده اند، نه نیازی احساس می کنند و نه در جستجوی این هستند که خود را به کسی حداقل به خودشان ثابت کنند. و به همین دلیل بود که وقتی گمراهان او را سرزنش کردند و به او گفتند اگر تو پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا، مسیح واکنشی نشان نداد. با وجود این سه روز بعد آرام و بدون مزاحمتی، هنگامی که نه شاهد و نه جمعیتی و نه کسی که چیزی به او ثابت شود، او کاری بس شگفت انگیزتر انجام داد، کاری که دنیا هنوز که هنوز است درباره آن صحبت می کند. در این معجزه رستگاری نهفته است، چون حقایق بر شما آشکار شود، نه در مورد صحیح بلکه در مورد گوهر ذات خودت. بنابراین تو هم این فرصت را داری که از دروغی که توسط دیگران به تو القا شده و تو آن را به عنوان حقیقت پذیرفته ای خود را رها سازی و نجات دهی. خداوند همواره تو را به بالاترین عقیده‌ای که نسبت به خود داری دعوت می کند. بسیاری همکنون در سیاره تو هستند که بسیاری از این افکار را متجلی ساختند و همه اینها به علت ایمانی که داشتند اتفاق افتاده است. به علت دانایی ایشان، به علت باور راسخی که داشتند، باوری که به آنها چون و چرای پدیده ها را آشکار می ساخت. با اینکه در گذشته اگر فردی کاری خارق‌العاده انجام می‌داد، شما به آن حادثه عنوان معجزه می‌دادید و شخص را قدیس می‌نامیدید، ولی در حال حاضر این گونه افراد تفاوتی از شما ندارند. همه شما قدیس و نجات دهنده هستید و این پیامی است که این قدیسین برای شما به ارمغان آورده‌اند. چگونه می توانم حرفای تو را باور کنم؟ من به این موضوع اعتقاد ندارم. لزومی ندارد باور داشته باشی، کافی است آن را بدانی. چگونه می توانم به این نتیجه برسم؟ چگونه می توانم این واقعیت را درک کنم؟ آنچه را برای خودت انتخاب می کنی در اختیار دیگری هم بگذار. اگر نمی توانی به جایی برسی، به دیگری کمک کن به جایی برسد و آنها را برای آنچه دارند مورد ستایش قرار بده. ارزش مربی مذهبی داشتن در همین است. البته اخیراً به علت تبلیغات بدی که علیه مربیان مذهبی شده، همه نسبت به آنها بدبین شدند و تصور می‌کنند با یک مربی مذهبی پیمان بستن مساوی است با قدرت و اقتدار خود را از دست دادن. احترام به یک مربی مذهبی گذاشتن قدرت خود را از دست دادن به شمار نمی‌رود، بلکه کسب قدرت محسوب می‌شود. چون وقتی تو به یک مربی مذهبی احترام می‌گذاری و به او می‌گویی من کیفیات تو را می‌بینم، در واقع آنچه در او می‌بینی می‌توانی در خودت مشاهده کنی. آنچه می‌بینی بازتابی است از کیفیات درونی خودت. آنچه می‌بینی اثبات بیرونی حقیقت درونی توست. حقیقت ذات تو. این حقیقتی است که از طریق تو در کتاب‌هایت متجلی می‌شود. مردم مختار هستند هر گونه قضاوتی در مورد من بکنند. من همینقدر می‌دانم که شایستگی ابلاغ حقایقی که اکنون مبلغ آن هستم ندارم. اگرچه در حال حاضر مشغول نوشتن سومین کتابم هستم، ولی به علت همه اشتباهاتی که مرتکب شده ام، خودخواهی هایی که داشتم و رفتارهایی که با اطرافیانم داشتم، به هیچ وجه شایستگی این را ندارم که آورنده این حقایق شگفت انگیز باشم. ولی شاید همین بهترین پیام این کتاب باشد. اینکه خداوند خود را از هیچ کس پنهان نمی کند. او با همه بندگانش حتی پست‌ترین آنها صحبت می کند. چون اگر خداوند با من صحبت می کند، پس مستقیماً و از راه دل با هر زن و مرد و بچه که در جستجوی حقیقت باشد سخن می گوید. پس این امید برای همه ما وجود دارد. هیچ کدام از ما آنقدر گناهکار نیست که خداوند از او روی بگرداند و آنقدر بدذات نیست که خداوند او را فراموش کند. آیا باور قلبی تو این است و همه مطالبی که به رشته تحریر درآوردی همین را میگوید؟ آری. پس به این باور اعتقاد داشته باش و آن را بپذیر. با وجود این را بدان که تو ارزشمند هستی، همان گونه که همه شما ارزشمند هستید. احساس تحقیر بدترین کیفیتی است که تا کنون نژاد بشر گرفتار آن شده. تو ارزش خود را بر اساس گذشته‌ات محک می‌زنی و من آینده. آینده، آینده، همیشه آینده. زندگی تو با آینده گره خورده است، نه گذشته. آنچه تو انجام داده‌ای در مقایسه با آنچه در آینده انجام خواهی داد کوچکترین اهمیتی ندارد. حقیقت تو در آینده گسترده است، نه در گذشته. آنچه انجام داده‌ای در مقایسه با آنچه انجام خواهی داد ارزشی ندارد. خطاهایی که تو مرتکب شده‌ای در مقایسه با چگونگی آنچه خلق می‌کنی بی اهمیت است. من بر همه اشتباهات تو قلم عفو میکشم. بر همه آنها، من اشتباهات لفظی تو، انحرافات فکری، اعمال صدمه آور تو، تصمیمات خودخواهانه تو، همه را میبخشم، همه آنها را. دیگران ممکن است تو را نبخشند، ولی من تو را عفو میکنم. دیگران ممکن است تو را دچار احساس گناه کنند، ولی من این چنین نیستم. دیگران ممکن است نگذارند تو فراموش کنی، اجازه ندهند تو جلو بروی، شخصیت جدیدی بشوی، ولی من میگذارم. چون من میدارم تو آنچه بودی نیستی، ولی تو اکنون و برای همیشه آنچه هستی خواهی بود. هر گناهکاری پس از توبه و عدم بازگشت به گناه میتواند از گناه پاک شود. به همین دلیل است که من میگویم شما را خواهم بخشید. من از این عبارت استفاده میکنم چون تو آن ظاهر را درک میکنی. ولی من میتوانم تو را رها کنم و این کار را میکنم. همانطور که بارها از طریق تعالیم بسیاری از مربیان دیگر این کار را انجام دادم. پس چرا ما اینها را نشنیده ایم؟ چرا بالاترین پیمان تو را باور نداشته ایم؟ چون تو به رحمت پروردگار باور نداری. بنابراین خوبی های خدا را هم فراموش کن. در عوض به یک منطق ساده باور داشته باش. نه تو می توانی به من صدمه بزنی، نه من را برنجانی و نه از بین ببری. البته ممکن است این به تصور تو برسد که تو می توانی مرا برنجانی، ولی این چیزی جز وهم و خیال نیست و تصوری است بس باطل. نه تو می توانی به من صدمه بزنی و نه من صدمه پذیر هستم و کسی که آسیب پذیر نیست به دیگری هم صدمه نمی زند. اکنون منطقی را که در پس این واقعیت وجود دارد درک کن که در مورد تو هم این واقعیت مصداق دارد. همانطور که در مورد دیگران مصداق دارد. اگرچه همه شما بر این تصور هستید که دیگران می توانند شما را برنجانند یا صدمه برسانند. چون تو بر این تصوری که دیگری به تو صدمه زده پس احساس نیاز می کنی که انتقام بگیری. چون تو درد را تجربه می کنی پس برای تلافی هم که شده احساس می کنی و نیاز داری دیگری هم درد را تجربه کند. ولی چه فایده و توجیهی از رساندن ضرر به دیگری می توان کرد؟ چون تو بر این تصوری که دیگری به تو صدمه زده این را حق مسلم خود می دانی و خود را محق می شماری که مقابله به مثل کنی. آنچه از نقطه نظر تو رفتار و برخورد صحیحی نیست که مردم نسبت به هم دارند. اگر منافعت ایجاب کند، همان کار از نقطه نظر تو کار درستی است و قابل توجیه است. در حالی که این کاری غیر عاقلانه است، فقط آنچه در این کار غیر خردمندانه نمی‌بینی این است که همه افرادی که به دیگران صدمه می‌رسانند، خود را به گونه‌ای توجیه می‌کنند و خود را موجه می‌شمارند. هر عملی که از طرف فردی سر می‌زند با توجه به خواسته و آرزویی که دارد از نقطه نظر او کار درستی به نظر می‌رسد. از نقطه نظر تو آنچه دیگری در جستجوی آن است و آرزو می‌کند کار نادرستی است، ولی از نقطه نظر آن فرد آن کار درستی است. شما ممکن است با الگوی زندگی دیگران، با ساختارهای اخلاقی، علایق مذهبی، تصمیمات، انتخاب‌ها یا اعمال و کردارشان موافقت نداشته باشید، ولی آنها بر اساس ارزش‌هایی که به آن معتقدند آنها را درست می‌پندارند. شما ارزش‌های آنها را نادرست می‌نامید، ولی چه کسی این حق را دارد جز خودتان که به ارزش‌های شما محک درست بودن بزند؟ فقط شما. ارزش‌های شما درست هستند چون شما آنها را درست می‌پندارید. حتی این استدلال را هم می‌شد قبول کرد اگر شما به آنچه می‌گفتید پایبند بودید. فقط مسئله در اینجاست که شما هم مرتب عقایدتان را در مورد درست بودن یا غلط بودن مسائل تغییر می‌دهید. شما این کار را به عنوان یک فرد و به عنوان جامعه انجام می‌دهید. آنچه جامعه شما چند دهه قبل درست می‌پنداشت، شما امروز نادرست می‌دانید. آنچه نه در گذشته دور به نظرتان درست نمی‌آمد، امروز درست می‌آید. چه کسی می‌تواند نظر بدهد کدام یک درست یا غلط است؟ و با وجود این ما به خود جرأت می‌دهیم دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم، دیگری را محکوم کنیم، چون او مطابق خواسته های در حال تغییر ما عمل نکرده است. ما واقعا عجوبه هایی هستیم. ما حتی نمی توانیم در مورد آنچه درست و نادرست به نظر ما می آید استواری عقیده از خود نشان دهیم. این مشکلی به شمار نمی آید. تغییر عقیده دادن در مورد درست است یا نادرست مسئله ای نیست. شما باید آن عقاید را تغییر دهید، وگرنه هرگز رشد نمی کنید. تغییر حاصل تکامل و رشد است. نه، مسئله در این نیست که شما تغییر کرده اید یا ارزش‌هایتان تغییر پیدا کرده است. مسئله اینجاست که شما تصور می کنید ارزش‌هایی که اکنون دارید درست و کامل است و اینکه دیگران هم باید از آن پیروی کنند. برخی از شما همیشه می خواهید همه چیز را توجیه کنید و موجه به شمارید. اگر عقاید و باورهای شما به شما خدمت می کند، به آنها بچسبید. و از موضع خود عدول نکنید، چون عقاید شما در مورد درست یا نادرست بودن پدیده ها در واقع توصیفی از خود واقعی شما بی باشد. ولی از دیگران توقع نداشته باشید که خود را با خواسته های شما تطبیق دهند و آنقدر هم به عقاید و باورهای خود نچسبید که فرایند تکامل شما را متوقف سازد. در واقع شما اگر هم بخواهید نمیتوانید، چون زندگی با شما و بدون شما به روند خود ادامه میدهد. هیچ چیز یکسان باقی نمیماند و هیچ چیز هم بدون تغییر باقی نمیماند. بدون تغییر باقی ماندن یعنی ایستا بودن و حرکت نکردن، یعنی مردن. همه زندگی حرکت است، حتی صخره ها هم پر از حرکت هستند. همه چیز حرکت می کند، همه چیز. چیزی وجود ندارد که حرکت نداشته باشد. بنابراین طبق قانون حرکت هیچ چیز از یک لحظه با لحظه دیگرش یکسان نیست. یکسان باقی ماندن یا در جستجوی یکسانی بودن برخلاف قانون زندگی است. کاری احمقانه است، چون در این مبارزه زندگی همواره برنده است. بنابراین در جستجوی تغییر باشید. تغییر کنید. عقاید خوب و بد خود را تغییر دهید. عقاید خود را در مورد این و آن تغییر دهید. ساختارهای خود را، الگوها و فرضیه‌های خود را تغییر دهید. به عمیق‌ترین حقایق خود اجازه تغییر دهید. خودتان آنها را تغییر دهید به خاطر ماهیت خوبی، چون عقاید شما در مورد خود واقعیتان ارتباط مستقیم با رشد شما دارند. صرف نظر از اینکه تصور شما از پدیده‌ها چقدر خوب باشد، آنها باز هم می‌توانند بهتر از آن باشند. صرف نظر از اینکه شما تصور کنید چه نظریه‌ها، عقاید و دانش بالایی دارید، ولی عقاید و نظریه‌هایی شگرف‌تر از شما هم پیدا می‌شود. چون خوبی‌های موجود در سیاره و آسمان‌ها بیش از آن است که به تصور بگنجد. بنابراین ظرفیت خود را برای قبول و پذیرش عقاید نو بالا ببرید و به عقاید قدیمی خود نچسبید. در مورد قضاوت دیگران راه عجله را نپیمایید. برعکس، سعی کنید از قضاوت کردن خودداری کنید. چه بسا عقاید نادرست فردی باورهای اعتقادی شما در گذشته باشد، یا اشتباهات فرد دیگری نظیر اعمال گذشته شما باشد که اکنون تصحیح شده، و یا ممکن است انتخاب‌ها و تصمیمات دیگری همانقدر مضر، خودخواهانه و غیر قابل بخشش باشد که بسیاری از عقاید کنونی شما زیان آور است. ولی وقتی اعمال و رفتار دیگری به نظرتان عجیب می‌آید، یادتان باشد که اعمال و گفتار گذشته خود را چگونه فراموش کرده اید و به آن عده از شما که خود را بی ارزش و پلید و غیر قابل اصلاح می‌پندارید، لازم است بگویم حتی یک نفر هم در میان شما پیدا نمی‌شود که غیر قابل اصلاح باشد، چون همه شماها فرایند شدن را طی می کنید. همه شماها تجربه تکامل را پشت سر می گذارید. فصل پنجم، صفحه 125. به یاد دعایی که به هنگام کودکی آموخته بودم افتادم. بار پروردگارا، خودم را شایسته آن که تو را زیر سقف خانه خود بیابم نمی بینم. با وجود این ایمان دارم که فقط به اشاره تو شفا پیدا خواهم کرد. اکنون هم پس از بیان این کلمات احساس شفا و تندرستی می کنم. دیگر احساس بی ارزشی نمی کنم. تو می دانی چگونه به بنده خود ارزش و اهمیت بدهی. اگر هدیه‌ای برای تقدیم کردن به ابنای بشر داشتم، این همان بود. تو با این گفتگو هدیه خود را تقدیم کرده ای. من دوست دارم حتی پس از پایان یافتن این گفتگو به این کار ادامه دهیم. این گفتگو هرگز پایان نمی‌پذیرد. این سه کتاب چه زمانی پایان می‌پذیرد؟ تو روشی برای این کار پیدا خواهی کرد. از این پاسخ خوشحالم، چون این هدیه است که روح من آرزو دارد تقدیم کند. همه ما هدیه‌ای برای تقدیم کردن داریم و چقدر جای خوشحالی است که من دهنده این هدیه باشم. پس به این کار ادامه بده و سعی کن به افرادی که با آنها تماس داری احساس ارزشمندی بدهی. به مردم این احساس را بده که هر فردی به عنوان یک انسان ارزشمند و در نوع خود پدیده‌ای شگفت انگیز است. این هدیه را تقدیم کن و دنیا را شفا خواهی داد. با خشوع و تواضع از تو مدد می طلبم. تو همواره از کمک من برخوردار خواهی بود. من همواره در کنار تو هستم. زمانی که تو درباره زندگی بین دنیا و آخرت صحبت می کردی، اشاره کردی که تو می توانی تجربه خود برترم را هر نوع که اراده کنم مجدداً خلق نمایم. این به چه معنی است؟ این بدین معناست که تو هر وقت اراده کنی می توانی به عنوان شخصیتی جدید خود نمایی کنی. منظورت این است که من هر وقت اراده کنم می توانم به هوشیاری و آگاهی فراوانی برسم. آری، تو هر موقع اراده کنی می توانی به هر تجربه‌ای که آرزوی آن را داری تحقق ببخشی. در مورد کسانی که به علت تصادف از بین می روند چطور؟ آیا آنها تجربهشان پایان پذیرفته یا در جایی قطع شده است؟ آیا هنوز هم تصور می کنی افراد به علت تصادف می میرند؟ هیچ چیز در این دنیا به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. چیزی به نام